خب امیدوار هستیم که بانوان ورزشکار افغانستان هر روز و هر روز بیشتر پیشرفت کنن و با موفقیت های بیشتر برسن و تشکر میکنیم از خانم احمدی که وقتشان را در اختیار برنامه روی موج جوانی قرار دادن.
بله دوستان عزیز، لحظات پایانی است، لطفاً در آخرین بخش هم در کنار ما باشید.
گلانه
مشکلات ما به این خاطر است که ما در بعضی کارها کمکاری میکنیم، در بعضی از کارهای دیگه زیاده روی. زیاده روی حتی در عمل نیک بخشش هم پسندیده نیست. حضرت علی علیه السلام در سخنی میفرمایند: بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش.
تشکر میکنیم که امروز هم در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین و ماسک را هرگز فراموش نکنین. تا فردا که باز هم با شما خواهیم بود، خدا یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز، خداحافظ تا فردا.
در فرصتی که داریم اجازه می خواهیم که حکایت کوتاهی را خدمت شما خوبان نقل کنیم. مردی داخل میوه فروش محله شد و از میوه فروش پرسان کرد که قیمت کیلوها چقدر است؟ قیمت سیب چقدر است؟ میوه فروش جواب داد 12 دینار کیله و سیب 10 دینار. در این لحظه زنی وارد دکان شد که میوه فروش او را میشناخت و او نیز در همان منطقه سکونت داشت. زن نیز قیمت کیله و سیب را پرسان کرد و مرد جواب داد کیله کیلوی 3 دینار و سیب 5 دینار. زن گفت الحمدلله و میوه ها را خواست و خرید. مرد که هنوز آنجا بود از کار میوه فروش تعجب کرد و خشمگینانه نگاهی به میوه فروش انداخت و خواست با او دستپیخند بشه یا با قول درگیر شوه که جریان چیست، که مرد میوه فروش چشمکی به او زد تا دست نگه داره و صبر کنه تا زن از اونجا بره. میوه فروش میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت الحمدلله اولادای میوه خواهند خورد و از اونجا رفت. هر دو مرد شنیدن که چگونه آن زن خدا را شاکر بود. مرد میوه فروش رو به مرد مشتری کرد و گفت به خدا قسم من تو را بازی نمیتونم، بلکه این زن 4 تا یتیم در خانه دارد و از هیچ کس کمکی دریافت نمیکنه و هرگاه میگم میوه یا هر چی میخواد مفتی ببره ناراحت میشه، اما من خوش دارم به او کمکی کرده باشم و اجری ببرم، بر همین قیمت میوه ها را ارزان تر میگم. من با خداوند معامله میکنم و باید رضایت او را جلب کنم. هی زن هر هفته یک دفعه به اینجا میایم، به الله قسم و باز به الله قسم هر دفعه که زن از من سودا میخره و او روز چندین برابر روزهای دیگه سود میبرم، در حالی که واقعا نمیدانم چطور قسمی میشه و این پولا چه قسمی به دست من میرسه. وقتی میوه فروش جملهش خلاص کرد، اشک از چشمای مرد مشتری سرازیر شد و پیشانی میوه فروش به خاطر کار زیبایش ماچ کرد. بله عزیزان شنونده، هر گونه که قرض می دهن همان گونه پس آن می گیرن، نه ای که فقط برای پس گرفتن آن باشه، بلکه فقط به خاطر رضای الله، چرا که روزی خواهد رسید که همه فقیر و درمانده در برابر الله می استیم و صدقه دهنده پاداش خود را خواهد گرفت. امام علی علیه السلام می فرمایند آن گونه که یاری می کنی یاری می شوی. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از طالبان برای پیوستن به آتش بس. حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان از طالبان خواست تا آتش بس کند. رئیس جمهور به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ضمن آنکه این ماه را با امت اسلامی و مردم افغانستان تبریک گفت، از طالبان بار دیگر خواست با خواسته مردم کاتش بس دائمی استند داده از جنگ دست بکشند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان از طالبان خواست تا آتش بس کنند. اشرف غنی در پیام خود به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ضمن آن که این ماه را به امت اسلامی و مردم افغانستان تبریک گفت، از طالبان بار دیگر خواست با خواست بر حق مردم که آتش بس دائمی است تمکین نموده از جنگ دست بکشند و آتش بس دائمی کنند.
چې د روژې مبارکې میاشت ده په درناوی له جګړې تاوتریخوالی او د روس پر وړاندې له دښمنۍ لاس واخلي. پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحقې غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزتې سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت عمل کې ثابت کړی.
اشرف غنی در این پیام از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در تأمین امنیت مردم کوشا باشند و از رسانه ها خواست تا برنامه هایشان را با رویه رمضانی هم آهنگ سازند.
در حالی که از قربانی های نیروهای دلیری امنیتی و دفاعی در راه دفاع از مردم مسلمان افغانستان قدردانی میکنم، از قهرمانان ما میخواهم تا در این ماه مبارک در راستای حفاظت از مردم و تأمین امنیت آنان توجه بیشتر نمایند و فضای مسئول را به خاطر عبادت مردم فراهم سازند.
همچنان رئیس جمهور در پیامش از تاجران خواست تا در این ماه به کمک مردم نیازمند شتافته و از فروشندگان خواست از گران فروشی خودداری نمایند. رئیس جمهور در پیامش از جانب خود اطمینان داده که تلاش میکند که از رای اجماع، تدبیر و تحمل بر این جنگ ناروا به صورت اساسی پایان دهد.
هموطنان عزیز، تلاش من به عنوان خادمتان این است تا از دریچه‌ای که برای صلح به وجود آمده است با تدبیر و فراست و منظور تأمین صلح پایدار و عادلانه و ایجاد شرایط زندگی آرام و مرفه به هموطنان خیش استفاده نمایم. مقدسه که او چیز ضروری اجماع تدبیر او زغم للاره به اساسی توگه دغه ناروا جگله، فتنه او تفرقه ختم شی او خلق ده جنگ، انتحار او انفجار لویری پرته بخپلو کلیو او سیمو که آرام شوند او ده خدای جلشانه او عبادت بکری.
اما تا اکنون طالبان در خصوص خواست رئیس جمهور مبنی بر آتش بس پاسخ ندادند. در سراسر افغانستان امروز اول ماه مبارک رمضان بوده و رخصتی عمومی می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان خواست با احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کند. عبدالله عبدالله امروز در پیامی با مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان گفت طالبان به ندای مردم افغانستان پاسخ دهند و دست از کشتار و خونریزی بردارند. و یفصود مردم افغانستان در ماه نیایش، طاعت و عبادات، مسلمانان و روزداران حتی در مساجد و عبادتگاه ها احساس امنیت و آرامش نمی کنند. در پیام رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آمده است در ماه مبارک رمضان، عالمان دین و روحانیون و منتقدان و متنفذان می توانند با استفاده از منابر، مساجد و تکیه خانه ها در روشنایی احکام دین مقدس اسلام و متون دینی و تنویر افکار عمومی و همچنین محکومیت خشونت، تندروی، خونریزی و جنایت بپردازند. این در حالی است که طالبان پیش از این بارها درخواست برقراری آتش بس را رد کرده است. مقامات پاکستان از همکاری اسلام‌آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان می‌دهد. این مطلب را محمد عمر داوودی، نماینده خاص رئیس جمهور برای پاکستان و اجماع منطقه ابراز نموده گفت مقامات پاکستانی از همکاری کامل اسلام‌آباد برای موفقیت پروسه صلح افغانستان اطمینان داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می‌دهد.
به نام خدا. مقامات پاکستانی از همکاری اسلام‌آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان می‌دهد. این مطلب را محمد عمر داوودزی، نماینده خاص رئیس جمهور برای پاکستان و اجماع منطقه ابراز نموده گفت مقامات پاکستانی از همکاری کامل اسلام‌آباد برای موفقیت پروسه صلح افغانستان اطمینان دادند. داوودزی در خصوص نفوذ اسلام‌آباد بر طالبان و استفاده از این نفوذ بر پیروزی روند صلح گفت پاکستان می‌تواند بر طالبان مشوره دهد اما نمیتواند امر کند.
خلاصه میکنم که تا پاکستان تاثیر گذاری خود داره و سر طالبان امر کرده نمیتواند.
و این نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مهم دانست و افزود پاکستان میتواند به طالبان مشوره بدهد اما نمیتواند به این گروه امر نماید. چرا که مقامات طالبان و پاکستان به گفته داوودزی در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی نظریات متفاوت دارند. طالبان طبق توافقنامه دوحه خانه خروج این نیروها در زمان معین آن هستند، اما پاکستان بر خروج مسئولانه مطابق شرایط از افغانستان نظر دارد. این دیدگاه ها در حال مطرح می شود که هیئت پارلمانی پیرامون صلح افغانستان قرار بود به کابل بنابر دعوت پارلمان افغانستان سفر کند که تیاره آنها بدون نشست در میدان هوایی کابل بازگشت نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر خارجه پیشین افغانستان گفت صلحی که قرار است بیاید صلح ما نیست، همانطور که جنگ ما نبود و ما شهروندان افغانستان محتوا و چگونگی صلح را از آغاز تا کنون تعیین نکرده ایم. به گزارش امروز خبرگزاری آوا، رنگین دادفر اسپنتا در مصاحبه با خبرگزاری آوا با بیان اینکه نگرانی درست بهتر از امیدواری کاذب است گفت اوضاع فعلی پیچیده بوده و توازن قوا و گسست های اجتماعی که در افغانستان با وجود آمده و همچنین توازن نیروهای نظامی و چرخشی که در سیاست بین المللی علیه ما به میدان آمده نه به سود ما بلکه جای نگرانی است و باید نگران آینده باشیم. و یفسود حق هر شهروند افغانستان است که در سایه صلح زندگی کند، جدا از این که در گذشته کدام ایدئولوژی را داشته است. خلوردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، از کشته و زخمی شدن 18 تن از افراد طالبان و نیروهای دولتی و توقیف 5 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت در ولایت بلخ خبر داد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
فرماندهی نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 18 تن از مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی و دستگیری 5 عضو گروه طالبان در ولایت بلخ خبر داده است. در خبرنامه‌ای که از سوی بخش مطبوعاتی این مرکز نظامیان افغانستان منتشر گردیده، از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد وابسته به گروه طالبان در مربوطات ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر داده است. خبرنامه افزوده این درگیری مسلحانه شب گذشته در منطقه سراسیاب ولسوالی یاد شده میان طرفین درگیر به وقوع پیوسته و تلفات نیز به هر دو طرف وارد آمده است. خبرنامه خاطر نشان کرده که در تبادل آتش میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان 7 تن شبه نظامیان این گروه به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه قولی وردوی 209 شاهین به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی این قولی وردو نوشته است که در این درگیری 5 تن از سربازان دولتی افغانستان نیز جان باخته و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضایی گفته است که درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح زمان آغاز گردید که افراد وابسته به گروه طالبان یک پوسته یا پاسگاه امنیتی را در منطقه سراسیاب ولسوالی چمتال آماج حملات خیش قرار دادند. رضایی یادآور شده که یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام ملا معاذ نیز در جمع به هلاکت رسیدگان می باشد. قولی وردی 209 شاهین همچنان از بازداشت 5 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در مربوطات ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ سخن گفته است. در خبرنامه منتشر از سوی این قولی وردو آمده که افراد دستگیر شده گروه طالبان توسط نیروهای کماندوی ارتش ملی افغانستان تا یک عملیات کشف و شناسایی بازداشت شدند. همچنان گفته شده است که مقادیر سلاح و مهمات مختلف و نو و سایر تجهیزات نظامی نیز از نزد این افراد به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این در حالی است که دو شب قبل نیز 6 تن از اعضای گروه تروریستی طالبان در منطقه هیواد و پلاسپوش ولسوالی بلخ استان بلخ با چند قبضه سلاح و 2 دستگاه موتورسایکلت از سوی نظامیان افغان دستگیر و بازداشت شده بودند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه مذاکرات با گروه 4 جمعیه کاظم وین پایتخت اتریش شد. به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه مذاکرات با گروه 4 جمعیه روز سه‌شنبه عازم وین پایتخت اتریش شد. 18مین دور از نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از روز 13 ماه حمل سال جاری به صورت برخط با مشارکت معاونان سیاسی ایران و کشورهای 4 جمعیه برگزار شد. نمایندگان کشورها تصمیم گرفتن ادامه گفتگوها به صورت حضوری در وین برگزار شود. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا باید بدون توقف در اجرای تعهداتش تمام تحریم‌ها زده ایران را رفع کند. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از موضع قوی روسیه درباره خرابکاری در نطنز ابراز خرسندی کرد و افزود آمریکا باید بدون توقف در اجرای تعهداتش تمام تحریم‌ها را رفع کند و ایران پس از راستی آزمایی اقدامات خودش را انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد آمریکایی‌ها باید بدانند که نه تحریم و نه اقدام خرابکارانه ابزار مذاکراتی نخواهد بود و تنها وضعیت را برای آنها دشوارتر خواهد کرد. ظریف همکاری‌های ایران و روسیه در منطقه را برای جلوگیری و توقف خونریزی و در جهت مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری دانست و تصریح کرد همکاری‌های دو کشور در منطقه به نفع صلح و امنیت بوده و این همکاری‌ها را در قالب آستانه و سایر قالب‌ها ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران همچنین از روسیه برای تامین واکسن کرونا برای جمهوری اسلامی ایران تشکر و ابراز امیدواری کرد. با توافق میان دو کشور تولید واکسن اسپوتنیک در ایران آغاز و امکان خرید میزان بیشتری واکسن از روسیه برای تامین نیازهای ایران فراهم شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار گفت روسیه ابتکاری برای امنیت جمعی با خلیج فارس ارائه کرده و این کشور به طور مداوم از این پیش‌فرض پیروی می‌کند که غلبه بر اختلافات انباشته شده در منطقه خلیج فارس فقط با گفتگوهای جامع و احترام متقابل و با در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌های همه طرف‌ها ممکن است. در این دیدار همچنین هماهنگی ایران و روسیه برای تقویت روند صلح آرامش در افغانستان و خارج کردن این کشور از وضع کنونی مورد بحث و تبادل نظر دو وزیر امور خارجه قرار گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم ترین خبرها. درخواست محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از طالبان برای پیوستن به آتش بس. و حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عقب نشینی طالبان از گفتگوهای ترکیه امید دولت بایدن را برای رسیدن به آتش بس پیش از مهلت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می به شکست کشانید. پیرامون این موضوع همکاران زبیولا قریشی گفتگویی داشته است با عبداللطیف نظری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از طرح جانب حکومت در نشست استانبول چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که طرح حکومت افغانستان بیشتر متمرکز روی حفظ قانون اساسی افغانستان و انتقال قدرت از طریق سازوکار انتخابات هست، ولی با توجه به شرایط افغانستان من فکر میکنم هم حفظ قانون اساسی افغانستان با مشکلات روبرو خواهد بود، چون اگر قرار باشد که ترتیبات جدیدی شکل بگیره قطعا تغییراتی در قانون اساسی افغانستان شکل خواهد گرفت، و هم تأکیدی بر انتخابات با توجه به فضای ناامنی که در افغانستان وجود داره و تسلط طالبان بر مناطق افغانستان، من فکر میکنم که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات احتمالاً با دشواری‌های زیاد روبرو خواهد بود. بنابراین این طرح حکومت هرچند طرح نسبتاً دموکراتیک هست، ولی با توجه به شرایط افغانستان به نظر می‌رسد که تطابق و سازگاری ندارد و از این منظر می‌تواند قابل نقد باشه.
فکر میکنین دولت افغانستان و سایر گروه ها از جانب جمهوریت بتوانند با طرح واحد در نشست استانبول شرکت کنند؟
باور من است که متاسفانه دولت افغانستان و گروه هایی که ادعای جمهوریت داره اینا با یک طرح منسجم و واحد در نشست استانبول شرکت نخواهد کرد. هر گروهی، هر حزب و هر جریانی با یک طرح جداگانه تلاش میکنه که با در نظر داشت منافع خاص حزبی و جناحی خود در نشست استانبول شرکت کنه و قطعا همی نقطه میتونه بحث بازنده شدن از اینا رو به پیش بکشه و از اون طرف برعکس طالبا با یک طرح واحد و منسجم در نشست شرکت خواهد کرد. از این منظر شانس برنده شدن طالبا بیش از هر زمان دیگه قابل تصور هست و من فکر میکنم که این میتونه یک ضربه مهم به پیکر جمهوریت ارجا بشه.
به هر حال ای که طالبان از عدم آمادگی در نشست استانبول سخن میزنند چیست؟ چه منظوری دارند؟
علت ای که طالبا از عدم آمادگی در نشست استانبول صحبت میکنند، من فکر میکنم که قطعا اونا مشوره های لازم را در این مدت با اصحاب نظر و با کسانی که در این امر تخصص دارند و رابطه ارگانیک با طالبا داره مورد توجه قطع نظر قرار خواهد داد. طالبان میخواهد که با دست پر در این نشست شرکت کنه و آمادگی کامل را برای دعایه های خود داشته باشه و همینطور مقاومت و استادگی و دفاع از دعایه خود اینا نیازمند زمان بیشتر هست و می دلیل است که من فکر میکنم که طالبا به خاطر ای که طرح خود را کاملا پخته بکنه و آمادگی همه جانبه و جامع و کامل را داشته باشه این نشست یک هفته به تأخیر انداخته.
رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت آمادگی کامل داره که در نشست استانبول شرکت کنه. شما چه امیدی را در نشست استانبول میبینین؟
خب به نظر میرسه که نشست استانبول هرچند نشست مهم ارزیابی میشه ولی من فکر میکنم که با توجه به پراکندگی دیدگاه ها و متعارض بودن اهداف جمهوریت و امارت احتمال دستیابی به توافق در این نشست دور از ذهن است. احتمالاً ما شاهد نشست های بعدی خواهیم بود که بیشتر در اون نشست ها احتمال توافق در صورتی که اجماع نظر داخلی و منطقی در ارتباط با صلح افغانستان شکل بگیره وجود دارد. اما به هر حال این نشست میتونه یک مقدمه باشه، یک درآمدی باشه برای نشست های بعدی و در واقع یک تضارب افکار باشه برای دیدگاه های مختلفی که از دو طرف میتونه قابل طرح و ارزیابی باشه. از این منظر من فکر میکنم این نشست میتونه مهم باشه چون سرآغاز است برای نشست های بعدی و برای گشایش های بعدی که میتونه در نشست های آتی مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره.
زاهد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اخیراً در نشست خبری گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان باید با طور منظم و مسئولانه انجام شود و تاکید کرد که خروج شتابزده نیروها خلأ ایجاد خواهد کرد و عناصر تروریستی می توانند از آن استفاده کنند و افرادی نیز ممکن است از آن برای تخریب روند صلح بهره ببرند. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان با هشدار نسبت به خروج شتابزده نیروهای خارجی از افغانستان گفته بود که خرابکاران منطقه‌ای ممکن است از بی‌ثباتی در این کشور برای منافع خود استفاده کنند و گفته بود تمام کسانی که در روان صلح افغانستان سرمایه گذاری کردند باید از وسوسه تعیین جدول زمانی غیر واقعی خودداری کنند. خروج شتاب زده نیروهای بین‌المللی از افغانستان غیر عاقلانه است. در این باره دعوت می‌کنم تحلیل دکتر عبدالقادر کمالی استاد دانشگاه را در گفتگو با همکارم شجاعی شنونده باشید.
خدمت شما شد که بحث حضور نیروهای خارجی به نظر می رسه که مشکل اصلی جنگ و درگیری و نزاع و اختلاف 40 ساله اخیر افغانستان است. خصوصا نیروهای مخالف دولت جنگ و مبارزه بوده. دلیل اصلیش حضور خارجی ها و اشغال افغانستان توسط آنان می‌داند و به همین دلیل توجیهی که اونها از مبارزهشان بر علیه دولت داره توجیه اشغال افغانستان هست و کشورهایی که به هر حال مثل پاکستان و بعضی کشورهایی که منافع آنها یا گره خورده از منافع خارجی ها متاسفانه در طول حداقل یک دهه اخیر موازی متناقض، موازی بسیار غیر اصولی گرفته. مثلا در یک برهه اونها و که حمایت کردن از حضور نیروهای خارجی و اساکر خارجی و امکانات و مثلا هم امکانات جزئی هم امکانات انسانی خود در اختیار از اونها قرار داده و از سوی دیگر کمک کردن به کسایی که بر علیه حضور خارجی ها جنگ میکردن، یعنی تناقض آشکار در سیاست خارجی و در عملکرد کشور همسایه ما پاکستان دیده میشه. خب اونا سالها طالبان و سایر مخالفین دولت تقویت کردن، حمایت کردن، جا دادن و تا بر علیه دولت بجنگه تا بتونه منافع اونا رو در افغانستان تامین میکنه. و اخیرا موضعی که اونا در حمایت از نیروهای ناتو گرفته شاید برگرده به این موضوع که اونها رابطه دو طرفه ای که با امریکایی ها و ناتو و طالبان داره این رو بخواه حفظ بکنه. یعنی یک ضرور مسئله است، میگه یکی به نیخ بزنه یکی به پندان. پاکستان تا حالا تقریبا این حالت دوگانه داشته و فکر میکنم که این موضوعی در خارجه پاکستان هم برگرفته از این سیاست هم باشه.
دکتر صاحب کمالی، آیا این حمایت پاکستانی ها از خارجی ها میتونه به طالبان هم تأثیر گذار باشه که در معاهده خودشان با امریکایی ها یک بازنگری بکنن؟ چون در اون معاهده اعلام شده که باید اساکر خارجی از افغانستان خارج بشن و از طرفی هم ما همطوری که حالا شما هم فرمودید نمیتونیم نقش پاکستان را بر ایدولوژی طالبان نادیده بگیریم.
پاکستان به خاطر اینکه رابطه با امریکا داره و رابطه‌ش هم رابطه بسیار در یک سطح بالایی هست و سالانه میلیون ها دلار کمک از آمریکا دریافت میکنه، نمیتونه پاکستان و نمیخواهد که رابطه خودش با آمریکا قطع بکنه و حتی سعی در تضعیفش نداره و همیشه سعی کرده که اونها دل آمریکایی را به هر طریقی که میشه دست بیاره. و از سوی دیگر اگر بخواهد پاکستانی ها در افغانستان یک جای پایی داشته باشه و او تعبیری حیات خدمت که از افغانستان داره اگر داشته باشه، اونا باید با طالبان تعامل داشته باشه، باید با طالبان در این صورت اونا در صدد از کردن جمع کردن بین این دوتاست که هم حمایت زمینی آمریکا داشته باشه و هم طالبان. و از سوی دیگر پاکستان در این اواخر اینطوری برداشت میشه از مذاکراتی که در دوحه بوده و در روسیه بوده که طالبان از یک آدرس دیگه تغذیه و حمایت نمیشه، بلکه آدرس های متعددی برای خود ایجاد کرده و این نشان میده که طالبا در آینده یعنی از سیاست مطیع و فرماندار و فرماندار پاکستان نخواهد بود، چون آدرس های دیگه برای خودشان به وجود آورده. به همین دلیل به نظر میرسه که پاکستانی هم میخواهد که بازی دوگانه طالبا و آمریکا رو داشته باشه که اگر طالبا یک وقت از اونا سرپیچی کرد بگوید که آقا اون نیروهای آمریکایی است، باز اونمو سوراگوراست و اونمو موشکای آمریکایی به دنبال شماست و شما جای پا ندارید. و اگر آمریکایی‌ها مثلا با آمریکایی‌ها خط شد باز میگه که آقا اونمو طالباست و برجای بسیده سازمان تجارت جهانی است و اونمو دفاع. به همین دلیل این بازی مشکلگاه و بازی دوگانه به تعبیر ما ادامه خواهد داشت.
و ما با شما هستیم با خبرها و گزارش های از مجله دوم خبری. مجله دوم خبری را با گزارشی از همکارم عرفان برزگر آغاز می‌کنیم. توزیع بسته‌های کمکی به خانواده‌های نیازمند در پامیر بدخشان.
وزارت دولت در امور حوادث با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که بسته‌های کمکی را برای 130 خانواده در منطقه پامیر ولسوالی واخان توزیع کرده است. در خبرنامه این اداره آمده که بسته های کمکی از طریق کشور تاجیکستان به این منطقه انتقال و به تاریخ 22 حمل توزیع شده است. فرید نیکپور رئیس اداره حوادث بدخشان گفت این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی می گردد. او گفت پول نقد برای هر خانواده 5000 افغانی، مواد غذایی یک بوری آرد، یک بوری برنج 25 کیلویی، 5 لیتر روغن، 2 کیلو چای سیاه و سبز، 7 کیلو شکر، 7 کیلو لوبیا، 10 قوطی بسکویت گندمی و مواد غیر غذایی، جمپر مردانه و بچگانه، جاکت زنانه، پاپوش های مردانه، زنانه و بچگانه، کمپل، کت های صحی و مواد بهداشتی را شامل می گردد. به گفته وی، مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به دلیل دور بودن راه رفت و آمد از مسیر تاجیکستان این مقدار مساعدت های نقدی و غیر نقدی را به پامیر بدخشان انتقال دادند.
کمک ها را باید یادآور شم، کمک ها به ادامه کمک های دو ماه قبل که جناب وزیر صاحب به پامیر ها رفته بود، پامیر کوچک ما مواد غذایی و غیر غذایی و دارو و شمول پول نقد ما توزیع کردیم و این بار از طریق مسیر تاجیکستان به ادامه همون کمک های دو ماه قبل به پامیر کلان ما کمک ها را شامل حدودا 20 قلم مواد به شمول 5000 افغانی به هر فامیل ما کمک مساعدت به مردم کردیم که یک رای دشوارگذر بود. حدودا 20 روز امو ماموریت ما دوام کرد.
سمیع الله سیحون فعال مدنی و استاد دانشگاه در بدخشان توزیع این کمک ها را در منطقه پامیر بدخشان بسیار مؤثر میداند. میگوید که بخشی از این کمک های صورت گرفته شامل ادویه و ویتامین دی میگردد که از عمده ترین کمبودی های مردم پامیر است. به گفته استاد سیحون کمبودی دارو و پزشک از مشکلات عمده در پامیر خرد و بزرگ به حساب می رود و دولت باید در ادامه کمک هایش به مشکلات سیین مردم رسیدگی نماید. به گفته این فعال مدنی مردم پامیر با مرکز ولایت بدخشان راه رفت آمد ندارند و دشوار گذر بودن این منطقه از عمده ترین چالش ها به حساب می رود. او میگوید سالانه به دلیل مشکلات سوء تغذیه و کمبود ویتامین دی شمار زیاد جانهایشان را از دست میدهند
و اینا بخش بزرگی از نیازمندیانشان از مسیر تاجیکستان برطرف میکنند و از طرفی هم منطقه به دلیلی که از سطح بر بسیار بلند است کشت و زراعت در اوجا نمیشه و مردم با مشکلات کمبود غذایی مواجه هستند. اما سالا این مشکل جدیتر داشتند و امسال به دلیلی که اینا به منابع غذایی خوب دسترسی نداشتند با کمبود ویتامین دی مواجه شدند و بعضی بیماری ها در منطقه شیوع پیدا کرد. شیوع بیماری های ناشی از کمبود ویتامین دی سبب شد که حکومت مرکزی توجه کنه که این کمک ها واقعا مشکل مردم را به صورت چشمگیر به حد اقل میرسونه، چون یک طرف میتونن به مواد غذایی دسترسی پیدا کنه و طرفی هم بیماری هایی که در منطقه شیوع پیدا کرده توسط داروها درمان شوه و مردم از این مشکلات نجات پیدا کنن. واقعا توجه حکومت مرکزی اخیرا در بخش توجه به مناطق پامیر زمین جدی بوده، قابل ملاحظه بوده و ادامه وضعیت میتونه که مردم از تنگنای زندگی نجات بده.
سمیع الله سیحون میافزاید که توجه حکومت در یک سال اخیر به مردم ولسوالی پامیر بوده و اما میگوید که کمک های صورت گرفته بسنده نیست و باید در بخش های بیشتر عرضه خدمات صورت گیرد. دو ماه پیش وزیر دولت در امور حوادث به منطقه پامیر کوچک بدخشان رفت و برای 170 خانواده بسته های کمکی و دارو توزیع کرد. در یک سال اخیر بیش از 1000 خانواده از مردم در ولسوالی های پامیر خرد و بزرگ از سوی دولت کمک شدند. باشندگان محل با اظهار قدردانی از توجه حکومت مرکزی میگویند اگر این کمک ها را دریافت نمی کردند در پیشبرد امور زندگی با دشواری های زیادی روبرو می گردیدند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال بالای شیوع و گسترش ویروس کرونا انگلیسی در سراسر افغانستان خبر دادند. با گزارش خبرنگار ما دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اظهار داشت هم‌اکنون نام بیش از 100 تن در ولایت ننگرهار، لوگر و ولسوالی‌های اطراف کابل که به ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی دچار شدند به ثبت رسید، اما به احتمال بسیار بالا ارقام مبتلایان چندین برابر بیشتر از میزان و ثبت رسیده است. نظری در این رابطه تصریح نمود: با اطمینان میتوان گفت که ارقام مبتلایان بیش از این است. مهم است که بدانیم گردش ویروس کرونا انگلیسی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید از آنجا که نوع انگلیسی ویروس کرونا سرعت انتشار بسیار بالایی دارد و وخامت اوضاع و علائم آن به زودی ظاهر نمی شود، انتظار می رود که به زودی شمار مبتلایان در افغانستان توسط ناقلین به چندین برابر افزایش پیدا کند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرد شواهد نشان می دهد که مبتلایان به ویروس کرونا انگلیسی که بدون علائم بیماری در حال گشت و گذار هستند در تمام ولایت افغانستان موجود است. به گفته نظری اولین مبتلایان به ویروس کرونا انگلیسی از کشور پاکستان وارد افغانستان شدند. آزمایش های انجام شده مشخص شد که علائم این مبتلایان با علائم کرونا انگلیسی که در پیشاور شناسایی شده بود مطابقت دارد. این مسئول وزارت صحت عامه بهترین راه برای جلوگیری از همگیر شدن هر گونه ویروس به ویژه ویروس کرونا انگلیسی را توجه مردم به مسائل و دستورالعمل‌های صحی دانست. کتاب صد یاقوت هرات که در جریان دو سال از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پژوهش و نگارش شده با برگزاری مراسمی در ارگ تاریخی هرات رونمایی شد. به گزارش خبرنگار ما، نقیب آروین، مدیر مسئول رادیو نوروز و نماینده مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان در مراسم رونمایی کتاب گفت، در این کتاب صد تن از شخصیت‌های هرات در دوره‌های گوناگون تاریخی معرفی شدند. به گفته او، شخصیت‌های معرفی شده در کتاب شامل حوزه‌های متفاوت فرهنگی، نظامی، هنری، اقتصادی، علمی، زنان نویسندگان و هراتشناسان هستند. نوید مشعوف، کارشناس امور فرهنگی میگوید که گزینش شخصیت‌های معرفی شده این کتاب حدود دو سال زمان در بر گرفت و برای انتخاب آنان گروهی از شخصیت‌های فرهنگی با مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان همکاری کردند. افزون بر این، شخصیت‌های تاریخی ده زن هراتی از جمله حمیرا، نکهت دستگیرزاده، شاعر هراتی، رویا سادات، کارگردان و فیلمساز مشهور افغانستان و اعضای تیم دختران رباتساز نیز معرفی شدند. قرار بود کتاب صد یاقوت هرات سال گذشته رونمایی شود، اما به دلیل همه‌گیری کرونا مراسم رونمایی آن با یک سال تأخیر برگزار شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
مشروع اخبار به همراه گزارش ها به سمع شما عزیزان رسید. شما خوبانی که شنونده نشرات ما می باشن می تانن در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان شنونده آخرین بخش نشرات نیمروزی ما نیز باشین. همچنان مهمان جمع شما عزیزان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
اگه کسی بخواد نمازش نماز خدا پسندی باشه و بالا ببره او رو، ببینید چه چیزایی رو به جایت بکنه. در روایت هستش که لا یقبل الله صلات العاق، خدا نماز اون کسی که عاقه. البته تو این روایت نفرموده عاق والدین، ما هم قبلا گفتیم حقوق دو طرف است، هم عاق والدین داریم، یعنی خدا نکرده فرزندان ظلم بکنن به پدر و مادر و اذیت بکنن و احیانا مورد خشم و نفرین اونها قرار بگیره، هم برعکس حق اولاد داریم، یعنی خدای نکرده پدر و مادر اگر ظلم بکنن به فرزندان. تو این روایات ما هستش که نماز شخصی که دچار عقوق شده این قبول نمیشه مگر اینکه اون طرف ببخشتش. یا مثلا در رتبه غیبت، پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی غیبت بکنه نسبت به مسلمانی، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه، نماز و روزش قبول نیست، 40 یوما و لیلتم، تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرفی که غیبتشو کرده بگذره ازش، ببخشه. باز در یه روایتی هستش که همسران، زن و شوهر اگر به هم دیگه اذیت داشته باشن، آزار داشته باشن نسبت به هم دیگه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه، زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، فرمود که اگر این چنین باشه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتن من عملها، خدا نماز او رو قبول نمی‌کنه، حتی تو اینه و ترزاه، مگر اینکه اون همسر دیگرش که بهش ظلم شده این رو ببخشه. نماز به گونه ایست که اگر بخواد قبول باشه، شخص باید مسائل مادی رو رعایت بکنه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حق خدا رو باید رعایت بکنه. چون وقتی کسی نمازش قبول باشه، معلومه که خیلی چیزا رو رعایت کرده، خیلی کارا کرده تو زندگی، بنابراین بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره. شما تو قرآن میبینید به هیچ فرعی از فروع دین به اندازه نماز تاکید نشده. تعداد تاکیدات خداوند متعال بر قرآن رو ببینید 122 بار، و حال که بقیه مناسک و فروع دین رو ببینید، بعضیش یک مرتبه، بعضی 14 مرتبه، هیچ کدوم به اندازه نماز نیست. یک سوم روایات فقهی ما از فروع دین راجع به نماز، این اهمیت نمازه. پیغمبر اکرم فرمود در قبرستان یک ملکی هست که این تو مصدق الوسائل این روایت آمده، ملکی هستش که هر روز صدا میزنه به صاحبان قبر، به این اهل قبور، که آیا شما قبطه میخورید برای به دنیا برگشتن؟ و قبطتون راجب چیه؟ به چه چیزی قبطه میخورید برای اینکه برگردید به دنیا؟ گفتن به اهل مساجد.
مؤمنان گرامی، به موعد اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان نمازگزار التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
التماس دعای مخصوص از محضر شما بزرگواران و سروران گرامی داریم. عاجزانه درخواست میکنیم که من و همکارانم را در رادیو دری دعا بفرمایین. ما هم در این لحظات ملکوتی برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد. از خداوند خیر و سعادت دنیا و آخرت برای سروران گرامی از خداوند مسئلت داریم. در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. امروز هم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. عزیزان، سومین جشنواره زن و علم ششم جدی سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی تهران به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد. در این مراسم برای اولین بار جایزه‌ای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه با همکاری جهاد دانشگاهی و یکی از برگزیدگان دانشگاهی اعطا شد. جشنواره زن و علم با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والای بانوان فرهیخته سرزمین ایران و در جهت گرامی داشت و الگوسازی تلاش‌ها و شخصیت ارزنده زنده‌یاد دکتر پروانه فرزانه، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جایزه ویژه‌ای تحت عنوان جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست پزشکی را مقرر نموده است. دکتر پروانه فرزانه دانشمندی خستگی ناپذیر بود که با همتی والا بانک سلول‌های جانوری و انسانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را با بیش از 1400 رده سلولی تأسیس نمود. اکنون این بانک مجموعی از توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه علوم سلولی، زیست فناوری و پزشکی برای تأمین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی و صنعتی فراهم آورده است. در 40مین سال انقلاب اسلامی ایران که محققان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید دو رده از سلول‌های گرانولوزانامیرا شدند، دکتر پروانه فرزانه با خرسندی اعلام کرد: امروزه کشور ما ایران جزو 10 کشور برتر در زمینه پژوهش و درمان ناباروری است. و اما جایزه جشنواره دکتر پروانه فرزانه به یکی از چهره‌های شاخص زنان در عرصه‌های علمی ایران به نام دکتر الهه الهی تعلق گرفت. او از جمله بانوان ایرانی است که در زمان شیوع کووید 19 توانستند دستاوردهای مهمی از درمان تا تشخیص و تولید واکسن ارائه دهند که این امر نشان دهنده نقش و تأثیر زنان ایران در اقتدار علمی. دکتر الهه الهی برنده جایزه پیشکسوتان نخستین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی نیز می‌باشد و این مدرک کارشناسی زیست‌شناسی خود را در سال 1349 از دانشگاه کالیفرنیا و مدرک دکتری زیست‌شناسی خود را از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ نمود. سپس با تحصیل در این حوزه در دوره پساداکتری در دانشگاهی در کالیفرنیا پرداخت و همکنون از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران است. خانم دکتر الهی کتاب متعددی از جمله زیستشناسی پیش دانشگاهی، زیستشناسی سلولی و مولکولی را تا کنون تألیف و ترجمه نموده و کتاب ساختار ژن و رونویسی زیستشناسی در دو جلد را چاپ و مقالات متعددی در نشریات بین‌المللی و داخلی را در کارنامه خود دارد. دکتر الهی در کنار پدر و مادری تحصیل کرده رشد یافت. از سن 9 سالگی در سال 1337 به آمریکا رفت و در سال 1359 پس از انقلاب اسلامی به ایران برگشت.